بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بعد از اینکه بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو ملاحظه فرمودی، برخی از اخباری ها قائل هستند به این که ما ملازمه را ثبوتاً میپذیریم بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره، ولیکن در مقام اثبات ما روایاتی داریم که این روایات ما رو از عمل به حکم عقل منع میکنه. ادله نقلیه داریم بر این که ما رو از عمل به این حکم عقل منع میکنه. مرحوم شیخ در کتاب رسائل این مطلب رو با عنوان انقلت آمدن ذکر کردن، و در این انقلت مجموعاً دو تا شبهه یا دو تا مطلب از طرف اخباری ها ذکر کردن و این دو مطلب رو مورد مناقشه قرار دادن. ابتدا با انقلت مطلب رو شروع می کنن، بعد هم مطلب دوم رو با الا ان یدعا اون رو بیان می کنن. ما حالا کلام شیخ رو بیان بکنیم و بعد ببینیم که در تحقیق مطلب باید چه بگیم. مرحوم شیخ می فرماین که اگر اخباری ها بیان ادعا بکنن که ما از روایاتی که داریم و ادله نقلیه‌ای که داریم استفاده می کنیم که هر حکمی که از طریق سماع از معصوم علیه السلام نباشه، این وجوب اطاعت و وجوب امتثال نداره، ما از روایات استفاده بکنیم که فقط حکمی وجوب امتثال داره، فقط حکمی برش ثواب و عقاب مترتبه که از طریق سماع از معصوم علیه السلام باشه. برای این اشاره میکنن به این روایت زراره که در ابواب مقدمات عبادات در کتاب وسائل الشیعه آمده، در باب 29 حدیث دوم، این روایت معروفی که وجود داره: لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و حج دهره و تصدق به جمیع ماله و لم یعرف ولایت ولی الله فتکون اعماله به دلالته فیوالی ما کان له علی الله ثوابون. اگر کسی تمام شبها رو عبادت بکنه، روزها رو روزه بگیره، تمام سالها رو حج انجام بده، تمام اموالش رو هم صدقه بده در راه خدا، اما ولایت ولی الله، اون که ولی از طرف خداوند هست، نداشته باشه و اعمالش با دلالت و با امر ولی الله نباشه، ما کان له علی الله ثوابون، این ثواب نداره. ثواب نداره معناش این است که این امتثال نیست، چون جایی ثواب وجود داره که امتثال محقق بشه. وقتی میگه ثواب برای این کارها نیست، کسی که این همه نماز و روزه و حج و صدقه داشته باشه اما ولایت ولی الله رو نداشته باشه ثواب نداره، یعنی اینها انتصال نشده. معناش این است که ما از این روایت این ضابطه رو استفاده بکنیم که برای تحقق امتثال باید سماع عن المعصوم علیه السلام باشه، برای تحقق امتثال حتما نیاز به واسطه بودن معصوم علیه السلامه. این به عنوان انقض بیان میکنند و بعد از این اشکال و از این بیان دو تا جواب ذکر میکنند. جواب اول میفرمایند وقتی که ما از طریق عقل آمدیم حکم خدا رو به دست آوردیم، ما حق نداریم با این حکم عقلی قطعی مخالفت بکنیم. وقتی ما از طریق عقل آمدیم رسیدیم به حکم خدا از طریق عقل قطعی، دیگه این اتباعش واجبه و حق نداریم مخالفت بکنیم با این حکم خدا. این رو به عنوان اصل جواب بیان میکنن. در حقیقت در این قسمت همان حرف اصلی که در مقابل اخباری ها هست همون رو ذکر میکنن. در مقابل اخباری ها، اخباری ها میگوین قطع حاصل از غیر کتاب و سنت حجیت نداره. شیخ میفرماید قطع قطعه. وقتی ما آمدیم گفتیم قطع حجیت ذاتی داره، وقتی از راه حکم عقلی قطعی ما به حکم خدا رسیدیم، اینجا باید ما این حکم رو امتثال بکنیم. و در حقیقت تا اینجا میشه گفتش که همون تکرار ادعای خود مرحوم شیخ و اصولی هاست، برای اینکه این نکته رو قبلا هم گفتیم. اخباری ها اگر ادعا بکنن که قطع حاصل از مقدمات عقلیه اعتبار نداره، این معناش این است که اخباری ها حجیت قطع رو ذاتی نمیدونن، قابل انفکاک میدونن. اصولی ها، البته مشهور اصولی ها، حجیت قطع رو ذاتی یا به حکم العقل میدونن. اگر در مقابل اخباری ها ما بگیم حجیت قطع به حکم العقل، اخباری ها میگن این اول دعواست، خب ما هر حکم عقلی رو قبول نداریم، ما هر چیزی که قطع به او پیدا بکنیم این برای ما اعتبار نداره. اگر بگن حجیت قطع ذاتیه، باز اخباری ها منکر این هستن، نه ذاتی هست و نه به حکم عقله. بنابراین این قسمت از جواب مرحوم شیخ تقریبا جواب مبناییه و این اصلا مشکلی رو حل نمی کنه. لذا از اول اصلا خوب بود اینجا دیگه متعرض این جواب نشن. بیان بفرمان ببینیم آیا این روایات که شما اخباری ها میخواهید بهش استدلال کنید، ببینیم این روایات چه دلالتی داره بر مدعای شما. مرحوم شیخ میفرماید این روایت ارتباطی به مدعای اخباری ها نداره، بلکه این روایت در مقام نهی از مقدمات عقلیه ظنیه است. این روایت در مقام این است که نهی می کند از این که دیگران بر طبق ادله عقلیه ظنیه مثل قیاس و مثل استحسان به اونها عمل میکنن. این که میفرمد لو ان رجلا قام لیله و صام نهارا تا آخر، این باید فیکون به دلالت ولی الله باشه، یعنی در مقابل اون اهل سنت که می آمدن از راه مقدمات عقلیه ظنیه به احکام می رسیدن، امام علیه السلام این رو داره نهی می کنه. می فرماید قرینه بر این ادعای ما و شاهد بر این تفسیر ما این است که ما ببینیم در زمان ائمه چه چیزی متعارف بین مردم اون زمان بوده. در زمان ائمه اون چه که متعارف بوده همین بوده که به رأی و قیاس و استحسان و اینها عمل می کردن و اینها هم از ادله عقلیه ظنیه است. اما استدلال به حکم عقلی قطعی اینطور نبوده در اون زمان خیلی متعارف باشه. استدلال به حکم عقلی زن قطعی متعارف نبوده که ائمه بخوان این همه اهمیت بدن و در مقابلش موضع گیری بکنن و او رو نهی بکنن. هم شیخ می‌فرماید که ما به قرینه این که متعارف در زمان ائمه عمل به مقدمات عقلیه ظنیه بوده، ما می‌بینیم روایت رو هم می‌کنیم بر نهی از همین معنا. خب این جواب اول. حالا همینجا این رو ما مناقشه‌ای بکنیم. ما عرض می‌کنیم به شیخ که اون چیزی که شما در تفسیر این روایت بیان فرمودید این درست نیست، برای اینکه در خود روایت یک مواردی ذکر شده که اصلا نیاز به استدلال و نیاز به مقدمات عقلیه ظنیه نداره. تا ما بگیم امام در مقابل اونها داره نهی از عمل به مقدمات عقلیه ظنیه میکنه، امام میفرماید که لو ان رجلا قام لیله، خب نماز شب نیاز به استدلال نداره اصلا، نه استدلال عقلی قطعی میخواد نه استدلال عقلی ظنی میخواد. روزه یک امر واضحی بوده اصلا نیاز به استدلال نداشته، حج نیاز به استدلال نداشته، صدقه هاکذا. بنابراین ما اگر روایت رو بخواییم معنا بکنیم به نهی از عمل به رأی و قیاس و استحسانات ظنیه، این با مورد خود روایت سازگاری نداره. ما خوندیم که مورد مخصص نیست، این امر دیگری است. اما این که ما اگه در روایت یک میزانی ذکر بشه این میزان رو یک جوری معنا بکنیم که با مورد خود روایت سازگاری نداشته باشه، این امر غیر صحیحیه. لذا اصلا این روایت ارتباطی به نهی از عمل به قیاس و استحسان و مقدمات عقلیه ظنیه نداره. تا ما بخواییم بیاییم شما شاهد بگیرید که این مسئله در اون زمان متعارف بوده، مگر هر چیزی که در زمان ائمه متعارف بوده ما باید بلافاصله روایت رو بر همون هم بکنیم. بنابراین این تفسیر مرحوم شیخ از این روایت به نظر میرسه که قابل مناقشه باشه. خب اما مورد روایت نبایدش توجه کنید. نه من سوالم اینه، ببینید شیخ میفرماید این روایت در مقام نهی از عمل به مقدمات عقلیه زنیه است. خیلی خوب، من سوالم اینه در این چهار موردی که تو خود روایته اصلا مسئله استدلال عقلی مطرحه؟ نه من زوم لازم نی بکنه، اما نباید یه حرفی زده بشه با این منافات داشته باشه. چرا منافات داره؟ ببینید امام داره به جماعتی به اهل سنت بوده میفرمد لو ان رجلا قام لیلا. خب یعنی میگه این عمل، ببینید استدلال اخباری به این روایت اینه، ما از روایت استفاده میکنیم بدون ولایت ثوابی نیست، و اگر ثواب نیست امتثال نیست، چون هر جا که امتثال هست باید ثواب باشه. اگر امتثال نیست نتیجه میگیریم، حکمی قابل امتثال و لزوم امتثال دارد که از طریق ائمه ما رسیده باشه. پس اگر از طریق عقل ما به یک حکمی رسیدیم، اینجا لزوم امتثال نداره. این مدعای اخباری ها در این روایته. اصل نماز. چرا دیگه؟ خیلی خوب. نه فروعش یعنی خود آوردن نماز. حالا صدقه مگه فروع داره؟ صدقه مگه چه فروعی داره؟ نه این دیگه خیلی تکلف ما بخواهیم بیاییم بگیم مقصود فروع جزئیه نماز و فروع جزئیه روز. نه این بر خیلی تکلف بر واقعا یک عرض می شود که تمحل و تکلف بر روایت. میدونم درایت الان نباید یه جوری معنا کنیم که غیر صحیح باشه که. ببینید من عرضم اینه از کجای این روایت مرحوم شیخ استفاده کردن که در مقام نهی از عمل به قیاس و استحسان. البته ما روایات دیگه ای داریم تو اون روایات تصریح کرده به بطلان قیاس و رأی و استحسان، اما این روایت کجاش دلالت داره؟ کدام قدری قرینه حالیه؟ این روایت فقط میگه باید در ثواب بر اعمال دلالت ولی الله باشه، ولایت ولی الله باشه. کی رو دلالت داره؟ اخباریان به خوبی دارن استدلال میکنن. خوبی رو دقت کنید، چون بعدن که کلام شیخ رو تمام کردیم به این نقطه میرسیم که بالاخره اخباری ها از این روایات چی میخوان ادعا بکنن. میدونم کسی که قائل به قیاسه بطلان قیاس، ببینیم الان اگر یک عالم شیعه پیدا کرد قائل به قیاس اجازه ببینید. نه جواب شما رو عرض کنم، اگر شما ببینید کتاب صاحب جواهر رو ببینید، گاهی اوقات به شهید اول نه یا شهید ثانی صاحب جواهر اشکال میکنن، میگن ایشون در اینجا قیاسی کرده بدتر از اهل سنت. حالا اگر یه عالم شیعه در یه مورد قیاس کرد، اون نهی از عمل به قیاس شاملش میشه، اما این روایت شاملش نمیشه. خیلی خوب، پس ببینید نهی از عمل به قیاس این روایت دلالت نداره مگر روایت دیگه مقصود شیخ باشه. این روایت زراره نهی از عمل به قیاس رو به هیچ وجه دلالت نداره. بعد خب مرحوم شیخ در دنباله این جواب اول می فرماید اینی که توی این روایت آمده ما کان له علی الله ثوابون، ما نمیتونیم به ظاهرش هم عمل بکنیم، برای اینکه صدقه حسنش از احکام عقلیه فطریه است. اخباری ها هم احکام عقلیه فطریه را قبول دارند. پس چطور میشه که امام بفرماید اگر صدقه داد مورد قبول نیست؟ میفرماید اگر، باید اینطور توضیح کنیم، و تصدق به جمیع ماله، به جمیع مال صدقه بده به اهل سنت به خاطر مخالفتشون با ما. باید اینطور توجیه بکنیم، صدقه بده به اهل سنت به خاطر مخالفتشون با ما، باید اینطور معنا کنیم، اون باید ثواب نداره. این فرمایش شیخ هم به نظر ما درست نیست. روایت میگه حتی اگر اهل سنت آمد به شیعه هم صدقه داد، ما کان له علی الله ثواب. اگر کسی ولایت ولی خدا رو نداره که میشه اهل سنت، میشه مخالفی. این اگر آمد به تمام اموالش صدقه داد، چه به اهل سنت بده چه به شیعه بده، حتی اگر آمد به شیعه هم داد، امام فرمود چون این ولایت نداره، این صدقه که از طریق ولایت نیست، مورد قبول نیست. این بیان هم بیانی است که ما نمیتونیم بپذیریم، که بگیم مقصود امام علیه السلام است که تصدق به جمیع ماله، تصدق به مخالفین. اما اگر به موافقون لازمه کلام شیخ اینه، اگر بیاد یک سنی به شیعه صدقه بدهد، این باید ثواب داشته باشه، در حالی که به نظر ما روایت میگه همینم ثواب نداره. اگر یک سنی آمد تمام اموالش رو صدقه داد به یک فقیری از فقرای شیعه، برای او هیچ ثوابی رو مقدر نمی کنه. بنابراین این جواب اولی که شیخ دادن با این نکته دومی که فرمودن، هر دو محل اشکاله. به عبارت اخرى مرحوم شیخ در جواب اول سه تا مطلب فرمودن. مطلب اول که گفتیم مثلا مبناییه، اول دعواست. مطلب دوم این بود که به نظر ما تفسیر ایشون از این روایت اصلا هیچ ارتباطی به این روایت نداره. و مطلب سوم این تفسیری که برای صدقه کردن که مراد صدقه به مخالفینه، اینم درست نیست. بعد می‌فرمان ثانیاً در جواب دوم می‌فرمایند که حالا ما اگر از شما اخباری ها بپذیریم این روایت دلالت دارد که در امتثال باید سماع از معصوم باشه. سماع هم معناش نیست که حالا بشنویم، یعنی معصوم بیان کرده باشه و معصوم تصریح به او کرده باشه. می فرماید که ما یک روایتی داریم از پیامبر صلوات الله علیه در حجت الوداع که پیامبر فرمودن که ما من شیئن یقربکم الى النار الا وقد نهیتکم عن، و ما من شیئن یقربکم الى الجنه الا امرتکم به، و ما من شیئن یبائدکم عن النار الا نهیتکم عن. پس معلوم میشه هر چرا که ما از طریق عقل استکشاف بکنیم پیامبر بیان فرموده، در واقع بیان فرموده. لذا می فرماید به ذمیمه این روایت، ما بر فرضی که بگیم این روایت زراره میگه در امتثال باید وساطت حجت باشه، خب اینجا طبق این بیان پیامبر در تمام این مواردی که ما از طریق عقل قطعی یک حکم شرعی رو به دست میاریم، پیامبر بیان فرموده. این جواب دوم به نظر ما اخباری ها میتونن اشکال کنن. اخباری نمیگوید که مجرد بیان واقعی معصوم کافیه، میگه باید بیان معصوم به ما رسیده باشه. میگه ما هر عملی رو که بخوایم انجام بدیم، هر امتثالی رو بخوایم انجام بدیم، باید بیان معصوم رسیده باشه. مجرد بیان واقعی این مورد قبول احواری ها نیست. تا اینجا شبهه اول. شبهه دوم که شیخ با الا ان یدعا بیان میکنند، میفرمایند اگر اخباری ها بیان بگن آقا ما بحث امتثال و عدم امتثال نداریم، ما بحثمون در این است که از روایات استفاده میکنیم، اگر حجت واسطه در تبلیغ نباشه اون حکم اصلا به فعلیت نمیرسه، در مرحله انشاء باقی میمونه. اگر حجت واسطه نشود این حکم، حکمی که خدا بیان کرده انشاء شده، اگر واسطه نشه و به ما نرسه فعلیت پیدا نمی کنه. اخبار دلالت دارد بر این که الاحکام و تسیر و فعلیت اذا بلغه الحجه و وصل الینا عن طرقها، عن طرقها یعنی عن طرق الحجه، اگر از طرق حجت به ما برسد این فعلیت داره. در نتیجه اگر از طریق عقل قطع به یک حکمی پیدا کردیم، اینجا چون دیگه عقل حجت معصوم علیه السلام نیست، اون حکم فعلیت نداره. به عبارت اخرى اخباری ها میخوان بگن آقا علم به صدور حکم در واقع برای ما کافی نیست، باید یه حکمی انشاء بشه، صادر بشه، بعد اون حکم از طریق حجت به ما برسه. خب ببینیم شیخ رو چی جواب میدن. این شبهه دوم اخباری هاست که ما توسیط الحجه را، یعنی واسطه بودن حجه، توسیط الحجه را شرط در فعلیت احکام میدونیم. مرحوم شیخ در جواب میفرمانه اگر ظهور روایات در این مدعا را بپذیریم، اما میشه از باب تعارض نقل ظنی با عقل قطعی، یعنی الان نقل ظنی میگوید اگر یک حکمی به شما از طریق عقل به شما رسید از طریق عقل قطعی، تا مادامی که وساطت الحجه نشده باشه این اعتباری نداره، اما این میشه مدلول یک دلیل نقلی ظنی، دلیل نقلی ظنی. حالا اگر از طریق عقل قطعی ما به یک حکمی رسیدیم، اینجا با هم تعارض میکنن و عقل قطعی مقدم میشه. حالا این کلام مرحوم شیخ، این رو ببینید، مرحوم محقق نائینی آمده روایات رو اونطوری که در فوائد الاصول آمده، در اجود و تقریرات روایت رو، روایات رو دو طائفه کردن، در فوائد الاصول روایات رو سه طائفه کرده. مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه در این بحث روایات رو 5 طائفه کرده. ما حالا خواستیم کلام مرحوم شیخ و مناقشاتی که بر مرحوم شیخ این ذکر بشه تا انشاءالله دنباله مطلب. و صلی الله علیه.